والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. باز هم شایسته است که قبل از شروع در درس به مناسبت شهادت سردار رشید اسلام و انقلاب شهید حاج قاسم سلیمانی و همینطور همراهانش ابو مهدی و سایرین از همراهانش از خداوند متعال حشر اینها رو با اولیاء خدا مطالبه بکنیم که اون چه در یکی دو روز قبل اتفاق افتاد مبنی بر تشییع کم نظیر و شاید در عراق بی نظیر، در اهواز بی نظیر، در مشهد بی نظیر و انشاءالله امروز هم در قم همینطور و تهران اتفاق افتاد که بعد از رحلت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ما تشییع اینچنینی استقبال از ورود یک جنازه مطهر به این کیفیت جدن ندیدیم و بعد از رحلت امام کسی که با رفتنش اینگونه قلوب مؤمنین رو جریحه دار کند تجربه نشد. و من بیاد اون دعای در صحیفه افتادم که احساسم این است که چه بسا این مرد خیلی وقتا این دعا را در حین عمل خودش همراه با ایمانی که داشت میخونده است که امام میفرماید اللهم اجعل لنا فی صدور المؤمنین ودا ولا تجعل علینا الحیات نکدا. خدایا از ما در صدور مؤمنین و قلوب مؤمنین محبت قرار بده، زندگی دنیای ما را منشأ شر قرار نده. به معنای واقعی کلمه میتوانیم بگیم که مصداق بارز اجابت این دعا این سردار بزرگ و این شهیدانی است که در این واقعه شهید شدند که در حال حیاتشون با ایمانی راسخ و انجام عمل صالح در حدی که توان داشتند مصداق سیجعل لهم الرحمن ودا شدن و با رفتنشون و ریخته شدن خونشون بر روی زمین ثمره وحدت بین ملت‌ها و مؤمنین و مسلمین و ثمره ایجاد یک خار چشمی در چشم دشمنان اسلام شدن. این است اون حیاتی که هر انسان مؤمن و عامل باید داشته باشد، ولی هر کسی این توفیق رو پیدا نمی کنه. هر شخصی به این مرتبه از عمل نمی رسد. جدن باید مباهات کنیم، جدن باید افتخار کنیم به وجود چنین عزیزانی در جامعه اسلامی ما و تربیت چنین کسانی در مکتب حضرت امام که در پیام مقام معظم رهبری هم وجود داشت که به معنای واقعی از تربیت یافتگان این مکتب بودن و این طور با رفتنشون شور و هیجان عظیم و عجیبی رو در جهان اسلام و در دیروز عرض کردم در بین ملت‌های آزاده دنیا ایجاد کردن. این درسی است که انشاءالله ما بتوانیم عبرت بگیریم، این کسانی که موندن و هستند و هستیم عبرت بگیریم که هر کسی که بشه الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اما در مرتبه بالای ایمان و عمل صالح مثل این بزرگواران و مثل این بزرگوار، سیجعل لهم الرحمن ودا، این محبتی در قلوب مؤمنین نسبت به او ایجاد کند که خودش هم اصلا متوجه نشه. محبت رو با زور و با تبلیغات و با تزویر و با دروغ نمیشه در قلوب مؤمنین ایجاد کرد. مردم اگر ایمان و عمل صالح ما رو ببینن نیاز به تبلیغات ندارد. امروز خواهیم دید و در دیروز دیدیم، در روز گذشته اون در عراق دیدیم چقدر اطلاعیه برای حضور مؤمنین و مردم در تشییع جنازه ایشون مگه داده شد؟ اصلا کدوم گروه، کدوم خدمت شما عرض بشه ارگان آمد ورود کرد که تبلیغات کند که برای تشییع جنازه این دو بزرگوار و همراهانشون شما در عراق اصلا حاضر بشید؟ بزرگواری که داشت در تلویزیون از آقایون عراق صحبت میکرد به جرأت میگفت ما نظیر این رو نداشته ایم، یعنی چنین تشییع جنازه‌ای با این عظمت که خار چشم شد برای امریکایی ها و اولین سیلی رو خداوند متعال، من در دیروز عرض کردم، انتقامشو واقعا باید خدا بگیره و خواهد گرفت، به دست مؤمنین خواهد گرفت لا شک و لا ریب. و خیلی زیبا در روز قبل آقای سید حسن نصرالله، این سید بزرگوار در لبنان، خیلی گاه جملات خیلی زیبایی بر زبان جاری میشه که اینا در خدمت شما تاریخ میمانه. اینم خودش موهبت خداست. یه زمانی فرمود آقا تار عنکبوت، شما از این هم خونه‌ای که برای خودتون ساختید حتی سستره. این موند، واقعا خیلی حرف زیبایی بود. و دیروز در این بیاناتی که ایشون داشتن و تحلیل بسیار زیبا، من از ابتدا تا انتهای صحبت ایشون رو موفق شدم گوش کنم، خیلی تحلیل قشنگ و زیبا و عالمانه از وضعیت امروز. و در آخر فرمودن که بله، کفش سردار سلیمانی هم برابری نمیتونه بکنه با سر این شخصیت پلید، و به معنای واقعی همینطوره، واقعا همینطور. کشف این سردار رشید متبرکه، ولی سر این شخص جز پلیدی، جز نفرت، جز خشونت، جز جنایت در درونش اصلا نمیگذرد. خب شما ببینید کی تبلیغات کرد که اینها بیان تو جامعه برای تشییع جنازه؟ یا در اهواز این جمعیت بی نظیر بود، در اهواز به معنای واقعی میلیونی حضور پیدا کرده بودند. از همه قشها، از همه طیفها، از همه جناحها، از همه سلائقی که در جامعه وجود داشت. و دیروز در مشهد مقدس، خوش شما مسیر خیابان تهران خدمت شما عرض بکنم که مشهد رو خب همه دیدیم دیگه، این مسیر از ترمینال تا حرم مطهر یه جمعیت بسیار وسیع رو در خودش جای میده، ولی جای سوزن انداختن نبود. در دیروز بیش از 5-6 ساعت مردم مشهد در خیابان تهران بودن، بیش از 5-6 ساعت، یعنی تا ساعت 9 شب 10 شب هنوز مردم حاضر بودن. خب کی اینها رو به این میدان آورد؟ کی اینها رو آورد برای تشییع جنازه؟ این همون خدای متعال آورد اینها رو. نفس حرکت مردم اولین سیلی بود که به این افراد خبیث خداوند متعال زد، که اینها اصلا تصور نمی کردن. به معنای واقعی تصور چنین حضوری رو از مردم نه در عراق داشتن و نه در حتی ایران داشتن. یه تصوراتی برای خودشون چیز دیگه ای داشتن که گفتن حتی این برانبر که اینها عده خوشحال شدن و خوشحالی هم میکنن. دومین سیلی رو که عرض کردم در دیروز انتقام الهی خواهد آمد و انشاءالله سیلی های بعدی کارا تر به فضل حضرت حق تعالی بیاد که بساط اینها رو از منطقه ما و بساط ظلم اینها رو از جهان برچیند. خب دیدید در مجلس عراق، شورای عراق دومین سیلی رو خوردن. خیلی تردید داشتن که تصویب بشه، حتی در همین برهه، حتی در همین برهه با همین اوضاعی که پیش آمده بود عده زیادی تردید داشتن که در مجلس اخراج نیروهای نظامی امریکا رو تصویب بکنن. ولی اون منظره ای رو که از مجلس عراق نشون داد، ببینید آقا در مجلس عراق مدافع امریکا کم نیستن، طرفداران امریکا کم نیستن، کسانی که خودشونو مدیون امریکا میدونن در این مجلس کم نیستن، از احزاب مختلف. یک واقعیتی است، نمیشه انکار کرد. اما حرکتی که در دیروز در مجلس عراق صورت گرفت، باز دست خدا درش دیده شد، باز فضل خدا درش دیده شد که جمعیت حرکت کرده، ایستاده و در مجلس عراق مرگ بر امریکا گفته میشه. خب این هم با سیلی دوم و انشاءالله باید واقعا از خداوند متعال همون مطالبه دیروز هم عرض کردم مطالبه کنیم. خدایا انتقام این اشخاص دست خودته، به دست هر کسی که میخواید بسپارید، بالاترین انتقام را از اینها بگیره که درس عبرتی بشود انشاءالله برای جوامع بشری و از ناب این اشخاص که افتخار میکنن به این که ما سلاح 2 تریلیون دلاری داریم و استفاده میکنم. یعنی اینقدر احمق، اینقدر نفهم، اینقدر نادان که شما یه غلطی در یه زمان کرده اید، در تاریخ ثبت شده، در تاریخ ثبت شده و تا دنیاست سرفکنده این کار شوم خودتون در بحث مثلا اتمی شدید. و امروز که ولی امروز جهان، امروز جهان 50 سال قبل و 70 سال قبل و 80 سال قبل که نیست که. یه نفر باشه زور داشته باشه، اونهای دیگه زور نداشته باشن، خب مجبورشن تسلیم بشن. این حرفا نیست. ولی احمقی این شخص و نادانی این شخص و اطرافیانش طوری اینها رو، نمیشه بگیم اینا جسورن، چون جسارت مردانگی میخواد، جسارت غیرت میخواد. فردی میگن بهش جسور که یک پشوانه عقلی داره و با عقل جسارت میکنه توی میدان پا میگذاره، اینو میگن آدم جسور. ما تعبیر میکنیم مثلا شجاع. نه، این آدم بزدلیست که برای سرپوش گذاشتن روی بعضی از مسائل میاد یه حرفایی میزنه که گویا مثلا اصلا حالیش نیست. ولی انشالله خداوند متعال انتقام خون، قطره قطره خون هر دو شهیدی رو که خیلی دردناکه، اون که آدم میشنه و تحملش خیلی واقعا سخته، دو شهیدی رو که در واقع میتونیم بگیم ممزوج به هم شدن. ببینید آقا، یه موشک در به دو تا ماشین، دو تا موشک اونم در کنار هم دیگه بخوره. تعبیری که آقای داشت این بود که ابو مهدی المهندس که در وادی السلام دفن شد، همراهش خون شهید سلیمانی هست و شهید قاسم سلیمانی هم که اینجا در کرمان دفن خواهد شد، همراهش خون ابو مهدی هست. حتی قطرات، یعنی حتی تکه‌های ممکنه از بدن اینها باشه. خیلی جنایت بزرگی انجام دادن و انشاءالله خداوند متعال این نوع جنایت ها را شادی موقت دستن در کارانش قرار میده، ولی قصه همیشگی اونها بعدن خواهد قرار داد. کما این که در جریان کربلا خب خیلی خوشحالی کردن، یه واقعیتی افتخارم کردن. اون کسی که سر آقا عبدالله رو از تن جدا می کند می آورد، افتخار کردن به این چیزها. اما چی شد؟ چه بلایی به سرشون آمد؟ چه انتقامی رو خداوند از اینها گرفت؟ همون انتقام شدیدی که رهبر معظم انقلاب در پیامش اون اشاره کردن و عرض کردم در دیروز که انتقام شدید همون انتقام انشاءالله الهیست. خب بحثمون در رابطه با نظریه شیخ انصاری بود که ایشون تفصیل داده بود بین عبادات و معاملات. در خصوص فرمایش ایشون درباره عدم اجزاء در معاملات بحثمون در جلسات قبل تمام شد، منتهی شد بحث به اینجا که شیخ اعظم انصاری در خصوص تقیه در عبادات می فرماید تقیه در عبادات علاوه بر این که تکلیفاً جائز هست، در صورتی که جواز تقیه راجع به عبادتی از عبادات در نصوص وارد شده و شارع مقدس اذن به تقیه در اون عمل داده باشد، مجزی از مأمور به اولی و مکفی از عمل غیر تقیه ای می باشد. البته اجزاء و کفایت آن در خصوص اعاده اون عمل و یا قضای آن است، به این معنا که اگر کسی عبادتی را که تقیه در خصوص اون جایز شده است در حالت تقیه انجام بدهد، چنانچه این حالت تقیه قبل از اتمام وقت مرتفع شود، اعاده نمی خواهد. کما این که اگر بعد از اتمام وقت پایان پیدا کند قضا نمی خواهد. اما سایر آثار دیگر صحت بر او مترتب نمی شود. لذا فرمایش شیخ اعظم در حقیقت ترکیبی عرض کردیم از دو مدعاست. مدعای اول ایشون این است که تقیه در صورتی مجزیست که پیرامون عملی انجام بگیرد که شارع مقدس اذن به آن داده است. حالا نمیدونم این تا کجای بحث، تا آخر بحث تمام کردیم زارن، درسته ها؟ خب و ادعای دوم که موند به نظرم اصلا پاسخ شیخ داد، درست احسنتون. خب بس پس به ادعای دوم رسیدیم. اما ادعای دوم شیخ این است که می‌فرمایند البته جواز تقیه و اجزاء آن به این معنا است که از حیث اعاده و قضا مجزی است و اما آثار دیگری که برای صحت عمل ثابت شده است برای او مترتب نمی شود و نسبت به آنها اجزا ندارد. مثلا اگر کسی وضو بگیرد و در حالت تقیه مسح علل خفین کند، چنانچه با این وضو ورود به نماز بکند این نماز صحیح است ولی بعد از رفع حالت تقیه این وضوء پایدار نمماند و پایداری وضوء تا نیامدن ناقضی از آثار صحت وضوء بود، در حالی که این اثر بر او مترتب نمی شود. ولیکن این ادعای دوم هم از نگاه ما موجه به وجه صحیح نیست. دلیل آن این است که اطلاقاتی که دلالت بر جواز تقیه دارد و در بعضی از اطلاقات حلیت تقیه مطرح شده بود و حلیت اعم از تکلیف و وضع بود، اقتضا دارد که عمل تقیه ای در حالت تقیه تمام آثاری که برای اون عمل در حال غیر تقیه مطرح شده است برای این عمل تقیه ای هم ثابت باشد و اساساً به دلیل اینکه لسان ادله تقیه لسان جعل متقابه به منزله معمور به واقعی می باشد، این اقتضا دارد که هر آنچه از آثار برای مأمور به واقعی ثابت هست برای این عمل در حال تقیه هم ثابت باشد و تخصیص اجزاء به بعضی از آثار دون بعض دیگر دلیل می‌خواهد و چنین دلیلی نداریم. البته این مطلب ناگفته نماند که ما قبول داریم که مستفاد از ادله تقیه این است که ترتب تمام آثار صحت بر عمل متقابه در حالت تقیه حادث می شود. ولی آثار و ترتب آثار صحت به مجرد این که حالت تقیه پایان پیدا کند منتفی خواهد شد. مثلا عرض میکنیم اگر کسی به صورت تقیعی وضو بگیرد با این وضو حدث مرتفع می شود اما در حالت تقیه. طوری که اگر بخواهد با این وضو در حالت تقیه هر عملی را که احتیاج به طهارت دارد انجام بدهد می تواند با این وضوء اون را انجام بدهد. به تعبیری ادله دلالت دارد بر حدوث ترتب آثار صحت بر عمل تا زمانی که در حالت تقیه است و اما بعد از ارتفاع اون حالت عمد تأثیر اون عمل تقیه ای هم پایان پیدا می کند و اثری برای او بعد از اون باقی نمی ماند. حرف ما اینه که میگیم آه در حالت تقیه اگر یک عملی از اعمال انجام بگیرد همه آثار رو داره. بله البته این آثار تا زمان است که حالت تقیه باشه، اما این که اثر را منحصر به قضا و اعاده فقط بکنیم این وجهی نداره. بله بعد از این که وضو گرفت و نماز خوند، بعد از این که نماز خوند دست به قرآن هم زد، بعد از این که دست به قرآن زد هر عمل دیگه‌ای که نیاز به طهارت بود اینو انجام داد اما در حالت تقیه باشه. اما بعد از این که آب پیدا شد در حقیقت ناقض پیدا میشه. یعنی وقتی آب پیدا شد، البته وقتی که مثل این میشه که من آب پیدا شده، وقتی حالت تقیه از بین رفت این هم در حقیقت چی؟ عمد تأثیرگذاری اون پایان پیدا میکنه. حرف ما این است که تا در حالت تقیه هست تمام آثار صحت بر این مترتب است. از حالت تقیه که خارج شد تأثیر جدید ندارد، نه اینکه آثار قبلش وجود نداره ها. مثلا هر اثری که ما برای نماز در حال تقیه بخوام تصور کنیم چنانچه در حال تقیه انجام بگیره برش مترتب میشه. اما اگر بعدش بخواد دیگه یک عملی مثل صلات در بعد از حالت تقیه انجام بگیره دیگه عمد تأثیر گذاری اون چی شده؟ پایان پیدا کرده. بله چی مثال برای چیش؟ اعاده و قضا. مثال زدم دیگه. ببینید مثلا در مثالی که ما زدیم بحث رفع حدث در وضو بود. رفع حدث در وضو. خب رفع حدث در وضو، بله، وضوی تقیعی رفع حدث میکنه به مجردی که انجام گرفت، درسته؟ تا کی؟ تا زمانی که در حالت تقیعی است. اما آثار دیگه‌ای که برای انجام وضوع مترتب هست که اختصاص به حالت تقیه نداره، من جمله این که بعد بتواند با همین وضوع چکار کنه؟ نماز بخونه بعد از رفع حالت تقیه. اثر وضوع اینه دیگه، اثر وضوع تا زمانی که ناقضی نیامده این کی؟ خب بله این مثال درسته. نه مثال مثلا مثالش اینه که کسی آقا نذر کرده، ما اینو مثال زدیم، گفتیم اگر کسی نذر کرده که نماز واجب را بخواند، آیا با این نماز تقیعی، ببینید با این نماز تقیعی به نذرش میتواند وفا کرده و عمل کرده باشه یا نه؟ اعاده نداره واجبش، قضا هم نداره، اما اثر صحت صلات واقعیه را که در حال تقیه چی نبود و با انجام اون نظر انجام میگرفت، آیا بر این مترتب میشه یا نه؟ مرحوم شیخ میفرمه نه، این اثر برش مترتب نمیشه، اثر منحصره در اعاده و قضاست. بله شما اعاده نمیخواد بکنی، قضا نمیخواد بکنی، اما سایر آثاری که برای صحت این عمل ثابت هست اینجا دیگه ثابت نمی باشد. یا مثلا میتونیم بزنیم طبق بیان ایشون، اگر کسی نماز واجبی رو به صورت نیابتی قبول کرده باشد، بقید فرمودید از آثار صحت عمل واقعی در غیر حالت تقیه این است که با انجام این عمل، عمل نیابتی محقق بشود، اما اون آثار صحت اون عمل بر این عمل در به صورت نیابتی در حالت تقیه دیگه مترتب چی؟ نمیشه. اینا هم از آثار صحته که ما عرضمون این بود که نه تفاوتی نداره و دلیلش هم همین اطلاقات است که عرض کردیم، فیت حصل این که لا وجه للتفصیل بین العبادات والمعاملات به وجه ذکره الشیخ فی المقام. اما تفصیل سوم یعنی قول سوم، نظریه سوم نظریه است که سید محقق خویی مطرح فرمودن، مبنی بر این که می فرمایند عمل متقابه یا عبادت است یا معامله، چنانچه معامله باشد مطلقا مجزی از واقع نیست و چنانچه عبادت باشد در بعضی از صور مجزی است و در بعضی دیگر از صور مجزی نیست. اما این که کدوم صور مجزی است و کدوم صور مجزی نیست در عبادت، انشاءالله بماند که فرمایششون رو به تفصیل باید بیان کنیم، بعد با همون تفصیل هم مورد بررسی قرار بدیم. والحمدلله رب العالمین.